بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه موارد نصوصیت رو مطرح کردیم، مواردی که از قبیل اظهر و ظاهر هست، این رو هم مرحوم آخوند خراسانی در کفایه در یک فصلی اشاره کرده به او و مرحوم نائینی هم مفصلتر مطرح کرده. در موارد اظهر و ظاهر، خب در بعضی از موارد که دو دلیل با هم تعارض پیدا می کنند، ما یقین می کنیم که یکی اظهر است دیگری ظاهر. خب اظهر رو بر ظاهر مقدم می کنیم. حالا یک مواردی هست که این موارد محل بحثه که آیا اینها از موارد تعارض دو ظهورن، تعارض ظاهرینن، یا از موارد اظهر و ظاهرن، یکی اظهر دیگری ظاهر. از جمله این موارد که محل بحث واقع شده، تعارض بین عام و مطلقه. اگر دو دلیل با هم تعارض می کنن، یکی عنوان عام رو داره، دیگری عنوان مطلق رو داره، که امثله این هم در فقه بسیار زیاده. یعنی از اون موارد قدر متیقن و اخراج مورد و اینها که قبلا بود، امثله این خیلی فراوانتر از اون عناوین گذشته است که حالا خودتون میتونید عرض میشود در فقه پیدا بکنید. آیا در تعارض بین عام و مطلق ما عام رو مقدم بکنیم، یا اینکه نه، اینام دو تا ظاهرن و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارن؟ در بعضی از موارد عام اظهره، به بلاک اظهریت مقدم بکنیم. در بعضی از موارد مطلق اظهره، مطلق رو مقدم بکنیم. این محل بحث واقع شده. مجموعاً در تعارض عام و مطلق دو تا نظر وجود داره. یک نظر این است که العام یقدم علی المطلق. نظر دوم این است که نه، عام لا یقدم، بلکه اینها در ظهور با یک دیگر فرقی از جهت عام و مطلق بودن ندارند، باید بریم سراغ ملاکات دیگر. اون وقت اونهایی که میگن عام مقدم هست بر مطلق، اونها هم بیانهای مختلفی دارند. شاید اگر احصا بکنیم سه تا وجه برای تقدیم وجود داره. یک وجه این است که عام چون دلالتش به دلالت وضعیه است، اما مطلق دلالتش دلالت عقلیه است، لذا از این جهت مقدمه. وجه دوم این است که عام همیشه اظهر است از مطلق، دائما فی جمیع الموارد. و وجه سوم این است که عام عنوان قرینه رو داره و یکی از مقدمات حکمت را از بین میبره. مقدمات حکمت یکیش عدم وجود قرینه برخلافه و خود عام صلاحیت برای قرینیت داره. حالا اینها در کلمات گاهی اوقات دو تاش رو آوردن، یه معنا رو اراده کردن، یه مقداری میشه گفت عرض میشود که خلط هم شده، اما حالا این بیان کلیش اینه تا ما کلمات بزرگان و اعلام رو نقل بکنیم و بعد در پایان یک نتیجه گیری بکنیم. پس مجموعاً دو تا نظریه است. یک نظریه این است که العام یقدم علی المطلق، نظریه دوم است که لا یقدم، لا فرق بین العام و المطلق من حیث الظهور. حالا عرض میکنیم رو برای بحث میکنیم، حالا من فقط دارم اشاره میکنم به حالا عرض میکنم همین بید یک چکیده ای از این بحث و اجمالشو دارم عرض میکنم حالا تو وارد بحث بشیم. پس دو تا اگر ببینید، پس بین المطلق و العام وقتی تعارض برقرار شد، یک نظر که نظر مشهوره میگوین عام مقدمه بر مطلق میشه، نظر دوم این است که نه، عام مقدم نمیشه و اینا دو تا ظاهرن با هم تعارض میکنن. بریم سراغ قواعد باب تعارض. یا ممکنه مثلا بعضی جاها عام ازهر باشه، بعضی ها مطلق ازهر باشه، موارد مختلف. اونهایی که میگن عام یقدم یا میگن لکون دلالتهی وضعی یا یک یا لکونهی ازهر دائما من المطلق این دو، یا لکونهی صالحا للقرینیه و یکی از مقدمات عرض می شود که حکمت رو از بین میبره. اون وقت حالا در این که مقدمه حکمت هم از بین برود، باز اینجا دو دستن. یک جمعی میگن عام صلاحیت برای قرینیت داره و یکی از مقدمات حکمت این است که ما یصلح للقرینیه موجود نباشد، این یک. پس وجود آن رافع یکی از این مقدمات حکمته. بعضی ها میگوین نه، آن مقدمه دیگری از مقدمات حکمت رو از بین میبره. وقتی آن بیاد معلوم میشود که در مطلق مولا و متکلم در مقام بیان نبوده، یعنی در همین مطلب هم در کلمات اختلافه که وقتی میگیم عام از یکی از مقدمات حکمت رو از بین میبرد، کدام مقدمه از مقدمات حکمت رو از بین میبره؟ آیا مقدمه اولا که متکلم باید فی مقام البیان باشه؟ بعد ورود العام معلوم می شود که متکلم فی مقام البیان نبوده، این مقدمه رو منهدم می کنه. یا اون مقدمه که ما یصلح للقرینیه نباشه، چون در مقدمات حکمت اینا دوتا مقدمه جدان و عام صلاحیت برای قرینیت داره. اینا محور این بحث هاییست که حالا باید داشته باشیم. از کلام شیخ انصاری شروع میکنیم که حالا ظاهرش هم این است که قبل از شیخ کسی نگفته. حالا مرحوم شیخ در رسائل ایشون میفرماید که عام یک ظهور تنجیزی دارد، اما مطلق یک ظهور تعلیقی دارد. خب بگیم آقا مقصودشون از تنجیزی چیه؟ میفرماد عام دلالتش به دلالت وضعیت، اما مطلق دلالتش به مقدمات حکمته. اون وقت یکی از اون مقدمات حکمت عدم وجود القرینه است. این که چیزی که صلاحیت برای قرینیت برخلاف اطلاق نباشه و عام صلاحیت برای قرینیت داره. این بیان مرحوم شیخه که گاهی اوقات اون قسمت اولش رو میگن که شیخ میگه عام دلالتش تنجیزیه، بلوضعه، بل تنجیزیه و مطلق تعلیقی. گاهی میگوین عام عرض میشود که صلاحیت برای قرینیت داره و یکی از مقدمات حکمت رو از بین میبرد. در نتیجه با آمدن عام دیگه موضوعی برای مطلق باقی نمیمانه. خب بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در کفایه در همین تعادل و تراجی در فصل ششم اونجا جواب مرحوم شیخ رو میدن. میفرماین که بعد از اینکه کلام شیخ رو ذکر میکنن، میگن اینی که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه، مراد بیان فی حال تخاطبه، نه مراد بیان الی الابد باشه. عبارت کفایه اینه: ان عدم البیان الذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمه. عدم البيان که یکی از مقدمات حکمته، انما هو عدم البيان في مقام التخاطب. یعنی وقتی ما میگیم لفظ مطلقه قرینه یا ما يصلح للقرینه یا نباشد، مراد قرینه در حین تکلمه، در حین تخاطبه. مراد قرینه الی الابد نیست. خب این رو مرحوم آخوند در اینجا میارن. البته یک وجه دیگری هم برای تقدیم عام بر خاص ذکر کردن که او رو ما مستقلا ذکر میکنیم. فعلا محور بحث در همین باید ذهنتون رو متمرکز کنید که خب بگیم آقا اگر گفتیم عام یک ظهور تنجیزی دارد، بلوضع است، مطلق یک ظهور تعلیقی دارد و عام میاد صلاحیت برای قرینیت داره، آخوند می‌فرماید اونی که جزء مقدمات حکمته ما یصلح للقرینیه فی حال الخطابه، فی حال تخاطبه، اما مراد ما یصلح للقرینیه الی الابد نیست. خب بله؟ یعنی اگر ما بگیم ما یصلح للقرینیه ولو فی کلام منفصل، ولو بعد از چند روز، اینجا فرمایش شیخ تمامه. شیخ میگوید عام یصلح للبیانیه والقرینیه. آخوند میگه این بیانیت و قرینیت باید متصل باشه. فی حال الخطاب، حالا فی حال الخطاب معناش هم این است نیست که حتما متصل به کلامم باشه، منفصل باشه، فی حال الخطاب باشه. یعنی ممکنه که متکلم الان یه کلام بگه تمام شد، یعنی منفصلن ولی باز هنوز خطابش تمام نشده، یعنی در حال گفتگو هست، بعد از دو سه جمله دیگه میاد یک قیدی میاره که اون مطلق رو تمیید میزنه، از بین میبره اطلاقشو. فی حال تخاطب اینطور نیست که حتما قرینه متصله به معنای اصطلاحی باشه. این دقت رو باید در کلام رحم آخون کرد. نباید فیال تخاطب رو زد به اینکه حتما همون متصله اصطلاحی باشه در مقابل منفصل. نه، ممکنه در حال خطاب یک جمله اول میگه، دو سه جمله دیگه هم میگه، بعد هنوز اون خطابش تمام نشده یک قیدی میاره که یسله للقرینیه برای اون کلام اولش. اجازه بفرمایید من کلام آخوند عرض بکنم. درست مرحوم آخوند میگه اگر ما یسله للقرینیه الالعبد باشه، یعنی اگه 10 سال دیگه هم یه قرینه آمد و اون مانع بشود از اطلاق، اگر مقصود از این مقدمه حکمت این باشه، خب فرمایش شما مرحوم شیخ درسته که بگیم وقتی عام آمد ولو 1 سال بعد، این صلاحیت برای قرینیت داره. ولی وقتی ما میگیم آقا اونی که جزء مقدمه حکمته، این است که ما یسله للقرینیه فی حال تخاطب باشه. اینجا دیگه ورود عام بعدی بعدن این صلاحیت برای قرینیه نداره. بله؟ خلا عرض میکنیم رو. بله اکرم علما آم قبل، حالا اینا رو میگیم، اجازه فرمایید اینا رو من عرض میکنم. چرا؟ جواب شیخ نشه، جواب آخون. ما که جواب آخون هم، ما داریم جواب شیخ میگیم. چرا؟ چرا تمام؟ و فیه ان عدم البیان الذي هو جزء المختزی في مقدمات الحكمه انما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا الى الابد. تمام شد. اگه متصله به هم باشه؟ بله. وقتی ببینید وقتی آخون دیگه ببینید در حال تخاطب، این رو دارم عرض میکنم برای اینکه یک اشکالی مرحوم آقای خویی کرده و اون اشکال بعدا خواهیم گفتش که وارد نیست. مراد از حال تخاطب یعنی ولو منفصلا اما فی حال تخاطب. آخون نمیگه که حتما ما یسله للقرینیه باید متصل باشه. نه، ما یسله للقرینیه ممکن است منفصل باشد اما فی حال تخاطب باشه. بله قرینه، بله قرینه متصل. بله. نه قرینه فی حال تخاطب رو دارم میگم. اما حالا ولو، نه ولو در دو سه جمله بعد، یعنی هنوز خطاب متکلم تمام نشده در 3-4 جمله بعدم بگه یسله للقرینیه. خب چه قسمتی از کلام آخوند ما نگفتیم؟ برای اینکه شیخ اینطور برداشت کرده که ما یسله للقرینیه ولو الی الابد، یعنی الان اگر متکلم یک کلامی گفت 10 سال دیگه آمد یه چیزی گفت که یسله للقرینیه برای اون کلام اول، این میاد عرض شود که اطلاق در او رو منهدم میکنه و از بین میبره. اینش فرقی نمیکنه. حالا اگر عام قبل از مطلق بیاد، حالا میگیم این رو شما الان در این قسمت فرمایش آخوند دقت کنی. آخوند الان ببینید عمده بحث در اینه که ما یک عامی رو یا مثلا یک مطلقی رو در کلام امام باقر علیه السلام داریم، یه عامی رو در کلام امام عسکری علیه السلام داریم با این همه اختلاف زمان. ما اینجا عمدتاً میخوایم حل بکنیم، میگیم اگر دو تا روایت، یه روایتش عام باشه یه روایتش مطلق باشه، این عام یسله للقرینیه. حالا عبارت شیخ، عبارت آخون در این جهت فرقی نمیذارن، عام قبلش وارد میشه بعدش وارد بشه. مرحوم محقق اصفهانی که الان کلامشون رو میخونیم به این مطلب توجه پیدا کرده. اما الان تا اینجا به نظر من مطلب خیلی ساده است و خیلی هم روشن، ابهامی نداره. بله؟ نه، میخواد بگه که آقا اصلا شما بحث رو بردید در یک جایی که اصلا اونجا از ربطی مقدمات حکمت نداره. چون شیخ عمدتاً میخواد بگه که عام یسله للقرینیه ولو دو سال بعد از مطلق وارد شده باشه. یعنی میاد جلوی انعقاد اون مطلق رو میگیره و نمیگذاره که، یعنی ما بعداً کشف از این میکنیم که اون دلیل از اول مطلق نبوده. چرا؟ بنا همینه. خب من اول بحث عرض کردم آقای رمون بود. نه عرض کردم در تقدیم عام بر مطلق سه تا مبناست. یک مبنا این است که عام ظهورش تنجیزیه، مطلق تعلیقیه. فعلا داریم اینو توضیح میدیم، اجازه بدید. یه مبنایی است که الان ما از هر اصلا کاری به مقدمات حکمت ندارن، میگن عام به ظهور وضعیه، مطلق به ظهور عقلیه، به قرینه حکمته. اما عام از هر از همه جا از مطلق. این عبارتی که مرحوم آخوند داره یعنی دیمجموع اینطور صحبت میکنه، میگه که اشتبه الحال. خیلی خوب، اشتبه الحال یعنی بعضی ها گفتن عام چون ظهورش ظهور تنجیزی هست و مطلق چون ظهورش ظهور تعلیقیه، پس از این جهت عام می شود ازهر از مطلق. ولی اگر آمدیم این رو حلش کردیم، یعنی اگر آخون میگه که وقتی ما آمدیم گفتیم آقا مراد از قرینه و بیان قرینه فی مقام تخاطبه، اگر این شد ظهورها دیگه فرقی نمی کنه. مطلق هم ظهور دارد، عام هم ظهور دارد، از حیث ظهور بینشون فرقی نیست، هر دو میشه تعارض ظاهره. ولذا ببینید عزم هوای آزمش، ولذا ایشون بعد از این که چون عرض کردم باز برای این که به چه دلیل عام بر مغیبر مطلق مقدمه، میگن خب عام اگر بخوایم رفعیت از ظهورش بکنیم مستلزم تخصیصه، مطلق اگر رفعیت بکنیم مستلزم تقییده. گفتن چون تقیید اغلب است از تخصیص، در دوران بین تقیید و تخصیص، تقیید لکونهی اغلب، ما میگیم تقیید رو ترجیح میدیم، یا مطلق و مقیدش میکنیم، عام رو به قوت خودش باقی میگذاریم. این هم یه دلیل دیگه ایه که من اول عرض نکردم برای اینکه اینا مخلوط نشه. آخوند هر دو دلیل رو ذکر میکنه، بعد که رد میکنه در اغلبیت تقییدم میگه نه اون برم داریم ما من عام من الا وقت خص، یعنی تخصیص هم کمتر از تقیید نیست. ما من عام من الا وقت خص دو تا دلیل رو رد میکنه، بعد میفرماد فلا بده فی کل قضیتن من ملاحظت خصوصیاتها الموجب الازهریت احدهما من الاخر. در هر مورد خاصی فقیه باید بینه در اون مورد عام ازهر است یا مطلق. ممکنه در یک بحثی عام یه قرائنی داشته باشه، ازهر باشه، در یک بحث دیگری در تعارض عام و مطلق، مطلق قرینه داشته باشه برای اینکه ازهر باشه. در هر جا باید ببینه از هر کدامه اون رو بگیره. حالا اگر هر دو از حیث ظهور با هم مساویان بودن، هیچ کدوم از هر از دیگری نبود، باید بده سراغ قاعده تعارض و قواعد تعارض. چی فرمودید؟ الان عرض میکنم، حالا اگر ما هم میخوام ترتیبی که در بله عرض میکنم، اجازه فرمایید آقای عرض میکنم. حالا ببینید آخون در حاشیه رسائل اونجا یه مطلبی داره. آخون در حاشیه رسائل میگه اللازمو علینا جمعو کلمات الائمه علیهم السلام المتفرقه فی الزمان. چون عرض کردم این بحث تعارض عام و مطلق رو عمدتا ما تو ادله و روایات میخواییم بیاریم، بگیم آقا یه روایتی عامه یه روایتی مطلقه، اینا در یک مورد با هم تعارض کردن. اون روایت عام از یک امام مثلا از امیرالمومنین علیه السلام از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت مطلق از یکی از ائمه بعد از امام صادق امام کاظم یکی از ائمه علیهم السلام. عرض کردم عمده بحث اینه. وقتی ایشون در حاشیه رسائل میگه اللازم علینا جمع و کلمات الائمه المتفرقه فی الزمان و تفرز انها وردت فی زمان و مجلس واحد. یعنی اشکالی که به آخوند هست این است که شما خودتون در حاشیه رسائل مقام تخاطب رو در ائمه تمام ائمه من حیث المجموع گرفتید، خودتون در حاشیه رسائل گفتید که ما باید این کلمات رو همه رو جمع بکنیم و تفرز و فی زمان واحد و مجلس واحد و یؤخذ ما هو المتحصل منها علی فرض الاجتماع. ببینیم که متحصل و محصل از این کلمات علی فرض الاجتماع چیه. خب اینجا این مسئله میاد که بین اون کلامی که شما در حاشیه رسائل گفتی با این کلامی که در کفایه دارید میگید تنافی وجود داره. یعنی اصلا دیگه ما ابد در کلمات ائمه معنا نداره، در کلمات متکلمین معمولی موالی عرفیه بله، این الان در حال تخاطب اگر قرینه ای بر رفعیت از اطلاق آورد میگید آقا فی مقام تخاطبه. حالا اگر یک اکرم العالمی گفت ما یصلح للقرینیه نیاورد که مرادش از این عالم عالم عادله، مأمور هم رفت شروع کرد به اکرام علما عادلا کان او فاسقا، این نمیتونه بعدن بیاد به که خب شما چرا فاسق رو اکرام کردی. حالا اگر دو سال بعد سه سال بعد گفت لا تکرم الفاسق، او دیگه نمیتونه بیاد این اطلاق رو از بین ببره. یعنی اطلاق از زمانه، یعنی بگه حالا کشف عظیم میکنه که متکلم از اول اراده اطلاق نکرده، نه مطلق بوده مأمورم داشته رو عمل میکرده. اما در کلمات ائمه که مطلب حقم همینه که بگیم همه کلمات رو باید یک جا جمع کرد، نباید فرض تفکیک زمانی در کلمات ائمه کرد. یک بحثی هست که ما هم در کتاب الحج سال گذشته مطرح کردیم، بعضی از آقایون میگن یکی از مرجحات اهدفیته، یعنی میگن اگه دو تا روایت با هم تعارض کردن، یه روایت از امام صادق علیه السلام، یه روایت از امام جواد علیه السلام هست، این که احدث هست این مقدم است بر اون که غیر احدثه. خب ما اینو بحث رو قبلا کردیم و اونجا گفتیم که نه، ما برای ترجیح احدثیت دلیلی نداریم و بعضی از بزرگان اینا قائلن به این که احدثیت یکی از مرجعاته. روی این بیان آخون که در حاشیه رساله، یه باز موضوعی برای احدثیت باقی نمیمانه. اگر ما گفتیم حالا این اصل مطلب اگر بپذیریم که اللازم علینا جمع و کلمات الائمه علیهم السلام و تفرز که انها صدرت فی مجلس واحد، بیما فرض کنیم یا فی مجلس واحده، که این مبنای بسیار خوبیه، یعنی واقعا در کلمات ائمه باید همین کار رو هم انجام داد، دیگه احدثیت موضوعش منتفی می شود. یک دیگه فی مقام تخاطب شق دومی ندارد در کلمات ائمه. اگر ما این رو نگیم میگیم که آقا این کلامی که امیرالمومنین فرموده، مثلا کلامی که امام هشتم فرموده ناسخ اونه، یا عرض می شود که مسئله زمان تخاطب و غیر تخاطب قابلیت تفکیک داره، اما اگر گفتیم اینها رو باید در یک مجلس واحد فرض کرد، یه موضوعی برای احدثیت باقی نمیمونه. یک، تفکیک بین زمان تخاطب و غیر تخاطب نسبت به کلمات ائمه معنا نداره، یعنی نسبت به کلمات ائمه تمامش به زمان چی؟ تخاطب. کلامی که از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده با کلامی که از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شده تمامش میشود حال تخاطب، تمامش عرض میشود که این عنوان رو پیدا میکنه و هاکذا. اصلا این مطلب سومه که ما دیگه عنوان متصل و منفصل نمیتونیم بگیم، بله؟ تمامش در به منزلت الاتصاله. اگر این مبنای آخوند رو، حالا ببینید یک کسی بیاد میگه اصلا اصل این مبنا رو ما قبول نداریم، اصل این مبنا که همه کلمات باید تفرد عرض میشود که فی مجلس واحد، ما قبول نداریم. آخوند از کجا آمده این مطلب رو بیان کرده؟ ولی به نظر ما این مطلب مطلب بسیار محکمیه، بسیار مطلب درستیه و متاسفانه حالا در فقه و اینا که آقایون شروع میکنن به اعمال قواعد تعارض و قواعد اصولی و این حرفا، غالبا به این مبنا توجه ندارن. اگر ما به این مبنا توجه پیدا کنیم، خب تا حالا دو تا اثر ذکر کردیم، یکی منتفی شدن احدثیت، یکی این که تمامشون میشه فی حال تخاطب، سوم هم همین که اشاره کردم ما دیگه چیزی به نام متصل و منفصل نداریم. اصلا بیایم بگیم آقا این کلام منفصل از اون کلامه، بذاریم انعقاد ظهور در مطلق پیدا بکنه نکنه، عرض میشود این حرفایی که ما در اصول هم آقایون برای ما ذکر کردن. بلا؟ چجوری صحبت میکنن؟ یعنی فی مجلس واحد نیست؟ از کجا میگید شما؟ خیلی نه اتفاق مثل ما لا یقاس بنا احدون کلامشون هم همینطوره. اینا ببینید از مخواهی آزاد منش ببینید آقایون، اتفاقا ما اگر اینا رو جدای از هم نگاه بکنیم میگیم آقا بین این و این تعارضه، اما اگر بگیم این دوتا کنار هم صادر شده و این قرینه برای اینه، بسیاری از تعارضه از بین میره و این فقط در مورد ائمه میشه صدق بکنه. یعنی ما بگیم این 260 سال رو به منزلت زمان واحد و مجلس واحد باید در نظر بگیریم. حالا این یه توضیح دیگه ای اگر لازم داشته باشه من فردا عرض میکنم، روش فکر کنید. عرض کردم مطلب بسیار مهمیه. چی فرمودید؟ و صلی الله علی محمد و آله.